استاد نمونه دانشگاه صنعتی امیرکبیر، پژوهشگر برتر منتخب انجمن انرژی ایران، جزو 1% برتر دانشمندان جهان، رئیس کمیته ترانسفورماتور کنفرانس بین المللی برق، پروفسور گیورگ قره‌پتیان.
چنانچه موفق به شنیدن حیات خلوت امروز نشدید، با مراجعه به برنامه کاربردی ایران صدا مجدد میتونید ما رو بشنوید و فایل اون رو هم دریافت کنید. حیات خلوت کاری از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
تا طلوعی دیگر، بدرود.
خب، برنامه حیات خلوت رو شنیدید و بریم سراغ صبح و گفتگوی امروز سه‌شنبه 18 اردیبهشت. به مدت 110 دقیقه همراه میشیم با دکتر سید امین هاشمی با برنامه صبح و گفتگو.
صبح در چشمان تو زیباست.
شنیدن این صدا یعنی یک روز جدید آغاز شده.
هوا خوبه، تو هم خوبی، منم بهتر شدم. انجام یه صبح دیگه عاشق شد به یاده اولین دیدار.
یه صبح دیگه یه صدایی توی گوشم میگه ثانیه های تو داره میره.
داختاب سلام که باز می شود آهسته بر دریچه صبح. صبح شد، هایی نمی باید خفت، چشم بکشای که خورشید شکفت.
از همین لحظه برنامه صبح و گفتگو آغاز می شود.
میخواهم هر صبح که پنجره را باز میکنی آن درخت روبرو امید باشد، فصل تازه امید باشد، آفتاب امید باشد، استکان چایت امید و هر پرندهی که نان از سرانگشتانت میگیرد. سلام، صبح شما بخیر خانم آقایان. خیلی خوش آمدید به صبح گفتگوی امروز سه‌شنبه 18 اردیبهشت 1403. خیلی خوشحالیم که امروز هم میتونیم با یه صبح گفتگوی دیگه در خدمت شما باشیم و امید داشته باشیم که شما هم فرصت کنید تا انتهای برنامه حوالی 8:20 با ما با صبح و گفتگو همراه باشید و بشنوید آنچه که قرار تقدیم کنید. و البته که میتونید در باب موضوعات مختلف ابراز نظر بفرمایید، نقد بفرمایید، اگر نکته‌ای دارید حتما با ما در میان بگذارید، موضوعات خودتون رو هم با ما به اشتراک بگذارید تا توی صفحه گفتگو مطرح کنیم و بهش بپردازیم، از مسئولان و کارشناسان براش پاسخ بگیریم. حتما همراه ما باشید با صفحه گفتگو امروز و موضوعات مختلف و متنوعی که قرار تقدیم حضورتون بشه. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیام کوتاه ما هست. دو شماره تلفن هم در کنار این سامانه پیام کوتاه داریم، 2265 2285 و 2786 1035. برنامه کاربردی ایران صدا هم میتونه وسیله و ابزار مناسبی باشه برای شنیدن برنامه ها، برای دریافت برنامه ها. 162 هم روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. امروز با کارشناسان و مسئولان درباره مسائل مختلف صحبت خواهیم کرد. یکی از اون مسائلی که بهش می‌پردازیم موضوعات و اتفاقات و رخدادهای منطقه‌ای درباره اعزام حجاج صحبت می‌کنیم و همینطور دهه کرامت، سفر رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران هم یکی از خبرهای مهمی هست که حتما میتونه موضوع صحبت ما با مهمانانمون از سازمان انرژی اتمی ایران باشه. درباره کالاهای ممنوعه و خرید از کالاها و نشانهای ممنوعه توی مراکز تجاری صحبت میکنیم و همیشه درباره گردشگری و ظرفیت‌های خاصش صحبت می‌کنیم، اینکه چقدر زیر ساخت و البته هتل براش داریم هم صحبت خواهیم کرد. همراه ما باشید با تقدیم بهترین آرزوها.
Yeah,
صبح شما بخیر. 6:40 و میخوایم به اتفاق میهمان ارجمند و متخصصمون در حوزه مسائل سیاسی و بین‌المللی به بررسی مسائل منطقه بنشینیم. میهمان ارجمند ما جناب آقای دکتر اسلامی، کارشناس ارشد مسائل سیاسی و بین‌المللی. آقای دکتر سلام. صبح از خالی بخیر. متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای دکتر، درباره مسائل منطقه چند نکته به ذهن میرسه، بالا یکی یکی با حضرت عالی در میون میگذاریم. توی هفته گذشته خیلی موضوع توافق برای آتش بس خیلی مطرح شد، داغ شد، دو طرف ظاهرا به یک توافقاتی رسیدن. میخوایم موضوع آتش بس رو با حضرت عالی در میون بگذاریم. البته قبلش خواهش کنم که این مقدار اگر بلندتر یا نزدیک به میکروفون صحبت بفرمایید، گوشی صحبت بفرمایید، سپاسگزار خواهم شد. شما چطور ارزیابی میکنید موضوع آتش بس رو با توجه به اینکه خیلی از منابع خبری نزدیک میدونن، قریب الوقوع میدونن آتش بس رو؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز و همکارانتون عرض شود که در مورد آتش بس اگر ما شرایط رو بررسی بکنیم،
بله،
شاید مقدار به نتیجه گیری، یعنی اینکه ببینیم برآوردمون چی هست، بهتره. با توجه به طولانی شدن این درگیری ها، یعنی 7 ماه و چند 35,000 کشته و شهید از طرف عرض شود که فلسطینی ها و کوچه حالا اجباری و از طرفی بستن مرز رفح، از طرفی اولتیماتیوم هایی که امریکا و غرب و بعضی کشورها دادن، چه به اسرائیل چه به عرض شود که گروه هایی که حامیشون به اصطلاح بودن، و از طرفیشون وضع دانشگاه های جهان علیه مواضع و اقدامات صهیونیسم و شعارهایی که میدن و اینها، مجموعه اینا به نظر میرسه. حالا ما چون حج رو هم در پیش داریم، مقام معظم رهبری دیروزم فرمودن براءت و موضوع غزه رو مطرح فرمودن که باید اونجا پررنگ باشه، پیوستن بعضی از گروه های جدید به مقاومت مثل لشکر مالک اشتر، خب یه چیز جدیدی است، مربوط به بحرین و شاید مثلا مربوط به اردن هم اعلام موجودیت بکنن اینا، قدرت یمن که میخواد دریای مدیترانه هم مورد هدف اصطلاح کشتی های اسرائیلی قرار بده، اینا مجموعا به نظر میرسه که مثلا همین باز اقلیم کردستان که آقای بارزانی به ایران اومده و اعلام تقریبا تسلیم شدن در مقابل ایران داشته، بحث اتحاد سه قدرت روسیه، چین، ایران و بعضا کره شمالی، ادامه تحرکات حزب الله، این کنفرانس اخیری که در زیمبابوه بود، و اینا مجموعا به نظر میاد که ما به طرف آتش بس خیلی نزدیکتر شدیم، زیرا رژیم صهیونیستی به اون سه خواسته اصلیش، یعنی نابودی فلسطین، اخراج فلسطینی ها از سرزمین هاشون به ویژه غزه و آزادی اسراش نرسیده، فلزا مجبوره بعد از 7 ماه آتش بس رو بپذیره، چه به خاطر مسائل اقتصادی، چه مسائل سیاسی، چه کشتهایی که تا به حال داشته. اینا به نظر میرسه که به طرف به اصطلاح مذاکرات و آتش بس ما نزدیکتر بشیم. خب پیشنهادی که در مصر مطرح شد که 3 مرحله داشته باشه و آزادی اسرا مرحله اول، مرحله سوم و خروج اسرائیل از منطقه و پایان و توقف در واقع میشه با پایان جنگ، این خواسته فلسطینی ها بود که حالا تظاهراتی که در غزه برقرار شد، جشنی که در غزه گرفتن و اعلامی که آخرین لحظات حماس اعلام کرد به قطر و مصر و جای دیگه، و اظهاراتی که وزیر خارجه ایران داشت در این خصوص و تماسایی که داشت، به نظر میرسه که موضوع یه مقداری جدی‌تر شده. هرچند از اونورم در اسرائیل ما تظاهراتی رو دیشب داشتیم که چون کابینه اسرائیل در آخرین لحظه تصمیم گرفت که جنگ در رفح رو ادامه بده و به اصطلاح چون مجبور به هم تهدیداتی که شده بود، هم استعفاهایی که شده بود، اینها مجبور به اصطلاح خودشون جنگ هستن، ولی به نظر میاد که ما به طرف همین آتش بس و پا پایان این درگیری ها نزدیکتر بشیم، زیرا حلقه محاصره اسرائیل داره تنگتر میشه و هرچی دیرتر اینا موافقت بکنن به نظر میرسه که شرایط سختری رو مجبورن تحمل بکنن. به نظر ما اینطور میرسه، حالا لذات یا سقوط دولت نتانیاهو هستش یا ترورش یا دستگیریش.
اگر اشتباه نکنم درخواست دستگیری هم به دادستانی داده، این دادستان درخواست دستگیری رو داده و لغو مسئولیت رو داده که دستگیر بشه. این خب پیشبینی شما رو این میرسونه. من دیشب رویترز رو آخر شب نگاه میکردم، هم رویترز هم بلومبرگ هر جفتشون نوشتن که آی هنیه با پیشنهاد قطر و مصر موافقت کرده، این رو به گوش آلسانی به صورت تلفنی عبدالرحمن آلسانی رسونده، محمد بن عبدالرحمن رسونده و قبول کرده پیشنهادات رو. حالا این چیزی که رویترز اعلام کرده، باید ببینیم منابع نزدیکتر چطور ارزیابی میکنه. این فرمایش شما رو اینم چون میگم آخر شب نگاه میکردم،
بس یه شیطنتی هست میدونید، چون اینا میخوان اعلام بکنن که اسرائیل موافقه، بعد حماس رو مخالف جلوه بدن. گاهی این موافقت هایی که اعلام میشه از این بابت هستش. یعنی
میخوان که برعکس بشه که توپ در زمین اونها میفته، چون آقای هنیه وقتی موافقت کردن، اگر اونها بگن میخوایم به رفح حمله کنیم، الان میبینم که وزیر دفاعشون گفته چاره ای جز حمله به رفح نداریم، وقتی طرف مقابل پذیرفته اون وقت توپ در زمین اونها هست. و از یک طرف دیگه تعطیلی شبکه الجزیره در تل آویو هم یکی از خبرهایی بود که این روزها خیلی مطرح شده، حتی کشورهای اروپایی این تعطیلی رو محکوم کردن. حضرت عالی چطور ارزیابی میکنه؟ تا الان چرا کار میکرده؟ چرا تا حالا تعطیلش نکردن؟ حالا یهو در این برهه خاصی که داریم به یک جمع‌بندی میرسیم، چرا تعطیل دارن میکنن آقای دکتر؟
خب اگر کسی سابقه الجزیره رو بدونه، یک حالا اگر نگیم خونسا، یه مقداری تقریبا میشه گفت طرفدار شرایط یعنی غیر ایران و جبهه مقاومت بود دیگه، تقریبا در مقابل بود، برای همین هم اونجا امکان فعالیت داشت، ولی با حمایتی که جبهه مقاومت داشت و فرصتی که به الجزیره داد برای اکاس مطالب قبضه و طوفان الاقصا، خب در واقع اونو برنده کرد و رو اومد و اطلاعاتش تقریبا پس اول بود. و این فضایی که در دانشگاه های جهانی ایجاد شده، اینا چون ناشی از الجزیره و امثال هم میدونند، لذا مجبور به تعطیلی الجزیره شدن برای اینکه اخبار به دیگران نرسه و فضا تنگتر نشه علیه اسرائیل. به نظر ما اینطور میرسه. البته ما باز مرحله بعدی، یعنی من جمع‌بندی میده که ما روز به روز محاصره اسرائیل رو میبینیم که تنگتر میشه و خواهد شد مجبور به مذاکره و مبادله اسرا، زیرا نمیتونه بی توجه به این موضوع باشه. از اون ور عرض کردیم سقوط دولت نتانیاهو و ترورش و دستگیریش، از اون ور قیام در کشورهای اسلامیه، یعنی همون چیزی که حالا مقام معظم رهبری هم تو بیاناتشون داشتن. الان جهان اسلام با این تحرکاتی هم که تو دانشگاه های حتی کشورهای غربی بوده به طرف این میره که بالاخره تکلیفشون رو روشن کنن. خبری که دیشب بود برای ترور ناکام به اصطلاح مثلا شاه سعودی یا ولیعهدشون به اصطلاح عبدالله، این یه مقداری نشون میده که فضا سازی شاید میخواد بشه که مثلا اینا در معرض هستن. موضوع حج هم که از اون طرف، خب اگر یه مقایسه ای بکنیم، شبیه چیزی که ما در قبل از انقلاب تو حوزه و دانشگاه و بازار، چون پیشگامان انقلاب این سه حوزه بودن در ایران. حالا ما در کشورهای دیگه بازار رو به این صورت نداریم، مغازه های پیوسته و همجهت و به صلاح تحت امر ولی نیستن در جهان کشورهای دیگه، ولی حداقل حوزه و دانشگاه، حالا اگه حوزه هم نباشه، مثلا مثل جامعه الازهر و امثال هم، دانشگاه ها با قیامی که کردن نشون میده شبیه شرایط قبل از انقلاب ایران، یعنی سالهای 57 56 57 و اینها، و این منجر به بیداری عمومی شده. این شرایط طولانی شدن درگیری ها در فلسطین و یه امر مفیدی است. به تبع اسرائیل روز به روز نمره منفیش به سقوطش نزدیکتر خواهد شد.
آقای دکتر، ترکیه هم بر اون چه که پیش بینی حالا نمی‌شد، شاید خیلی ها پیش بینی نمی کردن، تا تحریم کالاهای رژیم صهیونیستی رو انجام داده، تحریم تجاری رو انجام داده، به صف تحریم پیوسته. یکی از رسانه‌های غربی از این کار اردوغان به عنوان یک ریسک نام برده. شما چطور یاد می‌کنید؟ ما ترکیه رو کشور می‌دونستیم که پای کار هست تا زمانی که منافعش به خطر نیفته. اینجا اگر این تحلیل رو قبول داشته باشیم، تحلیل نه، اگر این پیش‌فرض رو قبول داشته باشیم، اون وقت این تحریم رو چطور باید ارزیابی کنیم؟
شرایط ترکیه به خاطر اینکه دو منافع ملیشون و به ویژه اقتصاد براشون اولویت داره، به هیچ وجه زیر بار نمی رفتن و این مبادلات برقرار بود و شود که هرچند علاوه سیاسی لفاظی می کردن و مثلا محکوم می کردن یا بعد و بیرا می گفتن به اسرائیل، ولی این طور نبود که واقعی باشه. ولی وقتی که خب افشاگری هایی شد و اسنادی رو شد که چه مقدار کالا از کالاهای مثلا مواد مصرفی، چه مواد صنعتی، چه حتی مربوط به جنگ که مربوط به جنگ میشه مثل سوخت و چیزهای دیگه که میفرستن اونجا، خب براشون خیلی سخت بود. از تظاهراتی که در ترکیه شد، در دانشگاه، در خیابان ها مقابل سفارت، اینا نشون داد که نه، مردم آگاهن و دولت نمیتونه اینا رو. حساسیتی که جلو اومده و به ویژه بعد از وعده صادق و ایران که اقدام کرد، به نظرم این شرایط دیکته میکنه به ترکیه برای اینکه به اصطلاح در جهان اسلام اون اولویت خودش رو حفظ کنه، مجبوره به قطع روابط. بله، اسرائیل هم به اونها اولتیماتوم داد و گفت مثلا ما برخورد خواهیم کرد، هرچند که من اینقدر که مطلع هستم هنوز سوخت از طریق ترکیه و دریای مدیترانه برای اسرائیل از شود نقل و انتقال میشه، حالا چه خط زمینی از طریق جیهون و چه از طریق به اصطلاح دریایی. به نظر میرسه که قطع نشده،
اون چیزی که میگن نیست هنوز.
بله، ولی به خاطر فضای سیاسی، بیشتر ناشی از فضای سیاسیه که مجبورن حالا تهدید کنن، برخورد کنن، مثلا چون منافع اقتصادیشون ایجاب نمیکنه که قطع بکنن این شرایط رو دیگه. وگرنه الان ترکیه با شرایط اقتصادی که داره، با تورم حدود 70%، اگر دو سه تا آسیب دیگه اقتصادی بهش بخوره، براشون خیلی گرون تموم میشه و دولتشون سقوط میکنه. کما اینکه توی انتخابات شهرداری ها گروه‌های رقیب رأی بیشتری آوردن. پس اینها به خاطر منافعشون به تبع تمکین نمی کنن، مگر دیگه خیلی سنبه پرزور باشه به قول معروف.
متشکرم آقای دکتر اسلامی، سپاسگزارم، ممنونم از توضیحاتی که بیان فرمودید. آرزوی موفقیت داریم و صبح بخیر میگیم خدمت شما. خدا نگهدار.
اشهر بيت استشهاد في وجه البيت الامريكي، اقوى من ذرة استشهاديا من فلسطين، اقوى من ذرة استشهاديا من فلسطين. يا ارفع شمخة عز في وطني لجبين، يا ارفع شمخة عز في وطني لجبين. قالوا إرهاب أن تستشهد كي تحيا هذه الأوطان، من خوف قالوا إرهاب أن
تصمت وحدك في الميدان. فتأمل يا ابني واشهد كيف تدور نصال الخوف الآن. تعبهم أن يتجاوز هذا العشق غدا حد الإدمان. حضارة أمريكا في القرن الواحد والعشرين. الحقد سينمو في الأطفال سيربى في خلجات جميل. شكرا فاليوم مئات منا صاروا استشهادين. وغدا ألف فملايين ويدور الدور على الباغي. اشعر بيت استشهادك باسم ابن الدر وباسم جنين. اشعر بيت استشهادك في وجه البيت الامريكي. اقوى من ذرة استشهاديا من فضين. يا ارفع شمخة عزك في وطني لجبين.
صبح شما بخیر. 6:56 و در تقویم و روزهای پیش رو دور دوم انتخابات رو در پیش داره. میهمان ارجمند ما در این حوزه جناب آقای دکتر اسلامی، دبیر محترم ستاد انتخابات کشور. آقای دکتر سلام.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت عزتداری آیت هاشمی، شنوندگان محترم. صبح علی بخیر.
متشکرم، سپاسگزارم. آقا خدا قوت. روزهایی که گذشت، یعنی تصور میشد وقتی که صحبت از انتخابات میشه، خب پس انتخاباتی در اسفند ماه برگزار شد و آقا خدا قوت، خدا نگهدار. اما خب در تهران و در تعداد زیادی از شهرها ما به دور دوم رو در پیش داریم. طبیعتا این برنامه‌ریزی‌های متصلی هست به دور اول، و اون دور اول هم که از یک سال قبل و یک سال و نیم قبل تدارکاتش و برنامه‌ریزی‌ها و پیش‌بینی‌هاش انجام شده بود. الان در چه وضعیتی هستیم آقای دکتر اسلامی؟ و این روز شمار باقی مانده به ما میگه از فعالیت داوطلبان، نامزدهای دور دوم چه انتظاری باید داشته باشیم؟
بله، مستحضر هستید. به جهت اینکه قانون اشاره میکنه که حتما برای ورود به مجلس شورای اسلامی و منتخبان باید 1/5 آرا 20% آرا دست بشه.
آقای دکتر اسلامی صدای شما ماست. خب ارتباطمون قطع شد با آقای دکتر اسلامی. به محض اینکه برقرار بشه درباره یه روزهای باقی مانده به ویژه فعالیت‌هایی که تا پنج شنبه هست، اگر اشتباه نکنم، فعالیت و تبلیغات داوطلبان تا پنج شنبه ادامه خواهد داشت و بعد از اون هم انشاءالله جمعه صبح شروع مرحله دوم رأی‌گیری برای دور دوم داوطلبان. آقای دکتر اسلامی صدای شما قطع شد. عذرخواهی می‌کنم.
بله.
در خدمت حضرت عالی هستیم.
خواهش می‌کنم. اشاره می‌کردم که ما به جهتی که قانون تصریح داره که حتماً می‌باید برای ورود به مجلس شورای اسلامی و منتخب و منتخبان حتما 1/5 آرا کسب بشه، به همین جهت 22 حوزه انتخابی ما نتونستن نامزدهای محترم این نصاب رو کسب بکنن. به همین جهت در روز جمعه 21 اردیبهشت ماه به یاری خدا دور دوم این 22 حوزه انتخابی برگزار میشه. 90 نفر نامزد محترم در حال رقابت برای برها مشخص شدن نتایج 45 کرسی باقی مانده از مجلس شورای اسلامی انشاءالله انجام خواهد شد. ما الان در میانه تبلیغات هستیم، به تعبیری تا پنج شنبه ساعت 8 صبح نامزدها وقت دارن که تبلیغ داشته باشن در فضای عینی و حقیقی و مجازی، و خب مشغول هستن. گزارشاتی هم که ما از استانها و حوزه‌های انتخابی داریم الحمدلله مهارا کمترین تخلف شکل گرفته، با اینکه در مرحله دوم ذات مرحله دوم به گونه ایست که رقابت سنگین‌تر و تنگاتنگ، و همین جد میباید مواظبت و مراقبت بسیار کرد. اما